من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه یا مقتضی است. به عبارت دیگه، البته بعضی قبول ندارن این به عبارت دیگه، مثل مرحوم امام که قبلا عرض کردیم، به عبارت دیگه آیا در تمام اطراف علم اجمالی امکان جعل اصول وجود داره یا امکان جعل اصول مخالف با علم وجود نداره. این بحثی بود که مطرح میکردیم. اقوال جمعی از بزرگان رو مطرح کردیم. فرمایش مرحوم اصفهانی موند، رفیقمون که گفت اصفهانی ایشون امروز دیگه نیومد. یعنی ما برای کی بگیم پس ایشون نیست؟ سیار خب. فرمایش مرحوم اصفهانی رو حالا من به اختصار و خلاصه عرض میکنم، اما به دقت بخونید. ایشون در لابلای فرمایششون در این بخش چند نکته ای رو مطرح کردن که همش جای دقت و تأمل داره. از جمله مباحثی که ایشون در اینجا مطرح کردن، هم مراتب حکم رو ایشون اینجا مطرح کردن مرحوم اصفهانی، هم فعلیت مرحوم آخوند رو به درستی توضیح دادن، البته نقد کردن. یعنی میخوام بگم علاوه بر این بحث به چند بحث دیگه هم مرحوم اصفهانی پرداختند که همه اینها در حقیقت در خور تأمل و با دقت بخونید. منم یک گزارش خلاصه خدمتتون از فرمایششون مطرح میکنم. اولا ادعای مرحوم اصفهانی رو مطرح کنم. مرحوم اصفهانی در نهایت میخوان به این نتیجه برسن که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعی است، و حتی ایشون در ارتباط با موافقت قطعی هم تقریبا همینو میگن. و مرحوم اصفهانی و آغازی ها از افرادی هستن که قائل به علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعی هن. پس ادعای مرحوم اصفهانی اینه که در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصی قابل جعل نیست، یعنی امکان نداره. الان بحث ما بحث ثبوتی است دیگه، بحث اثباتی نیست. یعنی امکان نداره که مولا در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصی جعل کنه. این ادعای مرحوم اصفهانی است. ایشون برای اثبات ادعای خودشون چند تا مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اولی که ایشون ذکر میکنن، فهمن انشاء بلا دایی که محال است. محاله که مولا یه چیزی رو انشاء کنه بدون هیچ انگیزه، هیچ انگیزهی برای جعلش وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این محالیت رو ما به قبح بگذاریم که میشه خلاف حکمت، یعنی یه مولای حکیم بدون اینکه هیچ انگیزهی داشته باشه یه انشایی داشته باشه، حالا هر انشایی میخواد داشته باشه، و میتونیم این رو اصلا به امتناع عقلی بزنیم، یعنی عقل نظری بزنیم، چون به هر حال فعل او نیاز به علت داره و بلادایی یعنی معلول بلا علت. حالا دیگه به اون وجهش کاری ندارم. ایشون میفهمن انشاء بلادایی که محال است. انشاء به دایی غیر جعل دایی، اینو چون اصطلاحات اصفهانی است همینطوری میگم که آشنا بشید. انشاء به دایی به غیر جعل دایی در حقیقت ایشون میفهمن فعلیتش فعلیت همون دایی است. انشاء به دایی به غیر جعل دایی. من اینجا یه توضیحی بدم. مرحوم اصفهانی معتقده که تمام احکام شرعی در حقیقت جعل شدن که در ما ایجاد انگیزه کنن. به تعبیر دیگه تکالیف شارع بعث اعتباری هن. پس در حقیقت شارع چرا گفته اقیم الصلاه؟ تا در ما ایجاد انگیزه برای نماز خوندن بکنه. پس در حقیقت دایی و انگیزه مولا از گفتن اقیم الصلاه چیه؟ این که در ما ایجاد انگیزه و دایی برای عمل بکنه. به خاطر این میگن انشاء به جعل دایی، جعل به خاطر این که در ما ایجاد دایی بشه، که تعبیر میکنن که تکالیف در حقیقت بعث امکانیست و مولا هم به همین انگیزه اصلا جعل کرده که در ما انگیزه ایجاد بشه برای عمل. این فرمایش مرحوم اصفهانی، سال عبارتش ممکنه خیلی باهش مأنوس نباشید، ولی حرف حرف ساده است و به یک معنا درسته. خب ایشون میفهمن حالا اگر مولا بیاد تکلیفی رو انشاء کنه، این انشاءش اما به خاطر جعل دایی است، جعل دایی یعنی به خاطر اینکه در ما انگیزه ایجاد بشه، یا اینه که انشاء کرده است به غیر جعل دایی، یعنی در اینی که اومده گفته اقیم الصلا، ولی انگیزه او از گفتن اقیم الصلا این نبوده که اقیم الصلا در ما ایجاد انگیزه کنه، یعنی موجب حرکت ما نحو عمل بشه. ایشون میگه هر جا مولا انشاء کنه لا به جعل دایی، یعنی قرارش این نباشه که در ما ایجاد انگیزه بکنه، میگه فعلیت اون انشاء در حقیقت فعلیت همون دایی است که لابه جعل داییه. یعنی فرض کنید که مولا میخواست بگه که تو نمیتونی یا نمیخوای این کارو بکنی، فعلیتش میشه چی؟ میشه فعلیت همون تعجیز. فرض کنید یه پدری میخواست شوخی کنه با بچهش، فعلیتش میشه چی؟ میشه فعلیت شوخی. این همون نکته ایست که مرحوم آقای خویی به آخون اشکال میکنه، حالا خوشبینانه یا بدبینانه، یعنی همین حرف مرحوم اصفهانیه. اشکال آقای خویی به آخون اینه که جناب آخون یا انشایی که مولا کرده بلا داییست که محال است، یا بدایی غیر جعل داییست که فعلیت او فعلیت همون داییست، که توضیحش همینه، مسئله ساده، حالا عبارتش کمی غیر معنوسه. پس اگر شما به کسی امر کردید تا بهش اثبات کنید که عاجز است، لتعجیز، اگر امر کردید فعلیت این انگیزه شما چیه؟ همینه که عجز او معلوم بشه، فعلیتش به این نیست که اون کارو انجام بده، چون انگیزه شما برای امر اثبات عاجز بودن بود، لتعجیز بود. اگر شما امر کردید للارشاد، فعلیتش در حقیقت فعلیت ارشاده، یعنی همون انگیزه ای که سبب شد که شما امر بکنید فعلیت فعلیت همون انگیزه است. پس نمیشه فعلیت اینها باعثیت نحو عمل باشه، چون نمیشود، به قول مرحوم اصفهانی نمیشه خلاصه یه چیزی به فعلیت برسه که در قوه وجود نداشته. یعنی شما انگیزتون عبارت بوده از مسخره کردن، بعد فعلیتش چی باشه؟ فعلیتش عبارت باشه از تحریک نحو عمل. یعنی نقض باشه یا تایید باشه؟ آره تایید باشه. حالا ما چون مرحوم آخون فرمود که در حقیقت امر خودش مصادیق زیادی داره، ارشاد تعجیز مواردی از این جهت، حالا امتحانم. خب پس فرمایش مرحوم اصفهانی عبارت است از این که در حقیقت باید مولا در انشاء خودش انگیزه او در انشاء عبارت باشه ایجاد انگیزه در مکلف برای عمل، تا بعد این امر صلاحیت به فعلیت رسیدن رو داشته باشه. به فعلیت رسیدن یعنی بعد سبب بشه که باعثیت نحو عمل رو داشته باشه. اینجا مرحوم اصفهانی از این مقدمه استفاده میکنن و به آخون اشکال میکنن، میگن آخون فعلیتی که شما میگی اگر فعلیت من قبل المولاست که این فعلیت با انشاء همراهه، اگر فعلیت شما فعلیت من قبل المولاست که این فعلیت همراه با انشاءه. چرا همراه با انشاءه؟ چون به محضی که مولا بیاد یه امری رو انشاء کند حتما انگیزه او ایجاد انگیزه در عبد است. به خاطر این ما هر وقت مولا اومد انشاء کرد میتونیم بگیم که فعلی من قبل المولا هست و نمیتواند انگیزه مولا از انشاء چیزی غیر از ایجاد انگیزه در عبد باشه، چون اگر انگیزه مولا چیزی غیر از ایجاد انگیزه در عبد باشه هیچ وقت این حکم نمیتواند در مراتب بلوغ و کمال خود در عبد ایجاد انگیزه بکنه، چون همیشه چیزی فعلیت پیدا میکند که در قوه باشه، و الا اگر در قوه خودش ایجاد انگیزه نباشه به فعلیت هم نمیتونه برسه دیگه، در سیر تکاملی خودش نمیتونه به فعلیتی برسه که در قوه خودش نبوده. و فرض هم اینه که از اول مولای ما به انگیزه ایجاد انگیزه این کارو نکرده دیگه، پس هیچ وقت نمیتونه ایجاد انگیزه کنه. ایشون میفهمند که اگر منظور تو از فعلیت اینه که مولا انگیزش ایجاد دائی است، این که با انشاء مساوی است، یعنی فعلیت تکالیف مساوی است با انشاء. اما اگر منظور تو از فعلیت عبارت است از ایجاد انگیزه بالفعل در عبد نحو عمل، اون باعثیت فعلی منظورتی که اون که با تنجز یکیه، پس فعلیت شما اما با انشاء متحده و اما با تنجز متحده. این که شما اومدی یه مرتبه‌ای به نام فعلیت ساختی که برزخی بین انشاء و تنجز باشه، این قابل فهم نیست. روشن شد؟ پس نکنید آخون میخواد بگه من یه مرتبه انشاء دارم، یه مرتبه فعلیت دارم، یه مرتبه تنجز دارم. آیه اصفهانی میفهمد این فعلیت تو اما فعلیت من قبل المولاست که با انشاء یکیه، اما فعلیت من قبل العبده که با تنجز یکیه. پس بین انشاء و تنجز این مرتبه دیگهی که تو به عنوان فعلیت ساختی، اینو ما نمیفهمیم. حالا اینجا مرحوم اصفهانی نمیگه، مرحوم نائینی میگه اون فعلیتی که برزخ بین انشاء و تنجز تحقق موضوع دیگه، اون برزخه تحقق موضوعه، ولی آخون تحقق موضوع رو به عنوان فعلیت نمیشناسه. آخون میگه نه من اصلا اون تحقق موضوع رو نمیشناسم، اون برزخه رو نمیشناسم. نه خنده من به دلیل دیگه ای بود. سیار چیم بفهمید؟ اون انگیزهی که ایجاد میشه منبعث از امر مولا نیست، منبعث از دایی مولا نیست، یعنی این معلول اون علت نیست، معلول یه علت دیگه است، ولو توهم معلول اون نیست. ایشون میفهمن فعلیت من قبل المولا همینه که من دایی داشتم که در تو ایجاد دایی کنم، این میشه فعلیت من قبل المولا. هر وقت من انگیزه داشتم که در تو ایجاد انگیزه کنم، پس فعلی من قبل المولا، من انگیزه دارم، مولا اراده داره که در شما ایجاد اراده کنه، پس اراده داره دیگه، من قبل المولا فعلیست. تا مولا اراده نداشته باشه که در شما اراده ایجاد کنه، انشاء هم نمی کنه. پس مولا هر وقت حکمی رو انشاء می کنه، یعنی اراده داره که در شما ایجاد اراده کنه. ایشون میگه فعلیت من، ما قبلا گفتیم حرف مرحوم اصفهانی در فعلیت من قبل المولا و فعلیت من قبل العبد حرف قشنگیه، اما به تعریف آخون قشنگیه. یعنی فعلیت من قبل المولا اونجایی نیست که مولا انشاء میکنه، اونجایی است که مولا ابلاغ میکنه، و آخون در حقیقت بین انشاء و ابلاغ رسمی تفاوت میبینه. البته آخون هم 100% هر ابلاغی رو بازم فعلی نمیدونه. مثلا ما قبلا به مرحوم اصفهانی گفتیم که مرحوم اصفهانی آیا شما دارید در احکام شرعی که مولا احکام خودش رو انشاء کرده هنوز ابلاغ نکرده؟ مثلا آیات میگن که یه دفعه دفعتن بر پیغمبر نازل شده که انا انزلناه فی لیلة مبارکه است، یه دفعه هم تدریجا نازل شده و قالوا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده کذالک لنسب به تبعی فؤادک و رتلناه و ترتیلا، یعنی خدا تایید میکنه که ما جملتا واحده نمیفرستیم، کم کم میفرستیم. خب پس این که خداوند متعال همه رو یک جا در حقیقت بر پیغمبر نازل کرده یعنی انشاء کرده دیگه. خب انشاء کرده بلکه ابلاغ به پیغمبر هم کرده، ولی ابلاغ رسمی و عمومی نیست. ابلاغ رسمی و عمومی است که موضوع اطاعت و این هاست. به این جهتی که خدا به پیغمبر میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی ما بر تو یه چیزی رو نازل کردیم، حالا وقت تبلیغه. بلغ ما انزل الیک یعنی قبلا بر تو نازل شده، الان که نازل نشده. اونی که ما قبلا بر تو نازل کردیم وقت تبلیغش الانه. اصلا خداوند متعال یه چیزایی رو بر پیغمبر نازل میکرد، بعضی ها رو برای تبلیغش خودش زمان و مکان تعریف میکرد، بعضی رو برای تبلیغش پیغمبر آزاد بود در هر زمان و مکانی که میخواد اینو بر مردم بخونه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی اونی که بر تو نازل شده بود که میدونی چی بود اون حکم، حالا وقت گفتنشه، حالا باید بگی. یعنی من الان دارم زمان و مکان برای تبلیغ تعریف میکنم. آخون میگه از اون انشاء تا این بلغ ما انزل الیک چه خبره؟ یعنی این فاصله که ما انشاء کردیم و حتی به شمای پیغمبر هم گفتیم ها، ولی ابلاغ عمومی نشده، تا اونجایی که میگیم بلغ ما انزل الیک، اون میشه حکم انشائی، این میشه فعلی من قبل المولا. البته آخون تعبیر فعلی من قبل المولا نداره ها، این تعبیر مال مرحوم اصفهانی، فعلی من قبل المولا، فعلی من قبل العبد. ولی آخون میگه شما نکنید، از انشاء تا ابلاغ یه مرحله است. مولا در اینی که حکم رو انشاء کرده ولی هنوز امر به ابلاغ نکرده، الان داره میگه بگو، الان که تو رسیدی به قدیر خم، حالا بلغ ما انزل الیک، حالا وقت ابلاغش. وقتی ابلاغ کرد اراده به انجام، تا الان مولا اراده نداشته بود. و الا حضرت علی این که خلیفه پیغمبرن، این که خب از قبل هم تعیین شده بود این قصه، ولی الان حضرت امیر امور رو در دست بگیرن، نه اصلا قرار نبوده. یعنی این که گفتیم حضرت علی قراره بعد از پیغمبر خلیفه باشن، این بله هست، ولی اراده به اداره امور ایشون فعلا وجود نداره. حالا من چون الان بازم حرف آخوند و آی اصفهانی رو نمیخوام تطبیق کنم، میخوام خیلی از بحثمون دور نشیم، فقط اشاره کردم که ما این چنین از مرحوم آخوند قبلا دفاع کردیم و به ذهن میاد خوبم دفاع کردیم و گفتیم که این کلام مرحوم اصفهانی، به هر حال ما یک واسطی، بلکه ما گفتیم دو تا واسط میشناسیم از انشاء تا اون مرحله. خب حالا این مقدمه اول مرحوم اصفهانی. چی رو پیامبر بدون؟ شارع رو پیامبر بدون. مگه حضرت امیر نگفت که علمنی الف باب، که از هر کدوم هزار باب میشه همین دیگه، یعنی همینی که خدا به پیغمبر یاد داد گفت یه بله. حالا فرض کنیم پیغمبر شارع، پیغمبر به کی گفت؟ حضرت علی گفت، ولی حضرت علی گفت اون هزار باب چیه؟ انشاء دیگه، علمنی الف باب دیگه. از چی گفت پیغمبر؟ خب بله پیغمبر انشاء کرد دیگه، گفت علمنی الف باب. حضرت علی نبود پیغمبر هزار باب به من یاد داد، از هر بابی از هزار باب استخراج میشه، پس انشاء شده از سوی پیغمبر. ولی ابلاغ کرد حضرت امیر؟ ابلاغ نکرد. پس از این انشاء تا اون ابلاغ یه اسمی داره دیگه، این خودش یه مرتبه است. یعنی حکم مرتبه‌ای داره به نام انشاء، از اون مرتبه حتی ابلاغ غیر رسمی، نه ابلاغ عام و عمومی. ما در مراحل قانون گذاری الان هم داریم، شما در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، اخبارم میگه همچی قانونی در مجلس تصویب شد، اما مبنای عملی هیچ دستگاهی نیست. بعد از اینکه تصویب شد یه فرصتی برای ابلاغ وجود داره، درسته؟ یعنی علارغم اینکه این خبرش به همه میرسه، این یه جوری بلاغ هست ولی یه ابلاغ رسمی نیست. این که همه فهمیدن این چنین قانونی تصویب شد، هیچ دستگاه اجرایی هم بر طبق این قانون نمیتونه عمل کنه. یعنی گفتیم که در قانون گذاری، حالا خیلی از بحث دور نشیم. نکنید مرحوم اصفهانی در مقدمه اولشون، مرحوم اصفهانی در مقدمه اولشون خواستن بگن که حتما مولا وقتی که حکمی رو جعل میکنه و انشاء میکنه، به انگیزه این انشاء میکنه که در شما ایجاد انگیزه کنه، چون قرار تکلیف بحث امکانی باشه دیگه، در ما ایجاد حرکت کنه، به این داییست. خب اگه واقعا انگیزش اینه، دیگه انگیزه دیگه براش نمیشناسیم، این انگیزه که به فعلیت میرسه. الا اینکه مرحوم اصفهانی میفهمن که خب کی این حکم مولا مصداق حقیقی جعل دایی میشه؟ در فرضی که این حکم به من واصل بشه. تا این حکم به من واصل نشه، در من ایجاد انگیزه نمیکنه. نه نه، همین مقدمه اولی دارم، مقدمه اول رو توضیح میدم. مقدمه اول این بود که مولا در حقیقت بدائی جعل دائی برای ما انشاء کرد، ولی کی این حکم در حقیقت مصداق حقیقی جعل دائی میشه؟ ایشون میگه در فرضی که واصل بشه. به صرف انشاء مولا نمیتونیم بگیم جعل دائی شد، بلکه به وصول تکلیفه که میتونیم بگیم جعل دائی شد. پس صرف این که مولا انشاء میکنه در ما انگیزه ایجاد نمیشه، حتی ابلاغم میکنه در ما انگیزه ایجاد نمیشه. کی در ما ایجاد انگیزه میکنه؟ در زمانی که واصل بشه. البته به این نکته دقت کنید که مرحوم اصفهانی اصرار داره که بگه تکلیف بحث امکانیه. بحث امکانی یعنی اگه موانع عبودیت از روح و جان ما برطرف بشه، حتما ما بعد از اقیم الصلاة مولا نماز رو شروع میکنیم بخوندن. که اشکال نکنید که اگر این واقعا جعل دائیه و بحث فعلیه، بس چرا همه مردم شنیدن و میدونن و وقت نماز هم هست نماز نمیخونن؟ ایشون میگه نه، اینا بحث امکانیه. بحث امکانی یعنی اقتضای باعثیت رو داره، الا اینکه یه موانعی وجود داره، مثل موانع عبودیت، مثل کفر، مثل فسق، اینا موانع عبودیته. یعنی اگر موانع عبودیت در عبدی برطرف بشه، حتما این بحث امکانی تبدیل به بحث فعلی میشه. ولی ایشون میفرمان که در حقیقت زمانی مصداق حقیقی جعل داییست که واصل بشه به من. اگه واصل بشه، بله، مصداق حقیقی جعل داییست. و تا زمانی که انشاء هست، این تعبیر رو من دارم اضافه میکنم، ولو ابلاغ رسمی هم باشه، ولی چون به من واصل نشده، من بیخبرم. یه حرفایی رو پیغمبر گفتن، امام گفتن، به ما نرسیده. خب اونی که امام گفته و پیغمبر گفته و به ما نرسیده است، اون مصداق جعل دائی نیست. چرا نیست؟ ایشون میفهمن به هر حال دعویت با وصول علم همراه دیگه. دو تا وجه ایشون مطرح میکنن که تا وجود علمی نداشته باشه قابلیت تحریک و باعثیت نداره. مرحوم اصفهانی این نظریه رو مکرر میفهمن، بحث سنخیت علت و معلول و امثال حرفا رو میفهمن. همیشه خلاصه اون چیزی که میخواد در ما دعویت ایجاد کنه باید از سنخ خودش باشه و باید از سنخ علم باشه، و از این جهت وجود خارجی تکلیف هیچ وقت در ما ایجاد انگیزه نمیکنه، اون وجود علمیشه. وجود علمی یعنی همون وصول، چون دعوت و انگیزه و اراده در افق نفس است، علمم در افق نفس است، اینا میتونن در همدیگه تأثیر بگذارن، اما وجود خارجی که در خارج است و در افق نفس نیست، نمیتونه در ما اثر بگذاره. ایشون اینو مکرر دیگه در نهایت و درای مطرح میکنه، یه مسئله روشنیه. و ایشون میفهمن که ما همیشه از اون چیزی متأثر میشیم که در افق نفس است، و الا شیء خارجی، ضرر خارجی تا نتونیم ما هیچ تأثیر و تأثری از او نداریم. فرض کن یه خطری فی الواقع وجود داره ولی ما ازش بیخبریم، چون بیخبریم هیچ اثری نداره، هیچ خطری وجود نداره، توهم میکنیم خطر وجود داره، توهم میکنیم خطری وجود داره میترسیم، توهم میکنیم زلزله میزنیم بیرون. به هر حال اون چیزی که قراره در نفس ایجاد حرکت و انگیزه بکنه باید شیئی در افق نفس باشه که اون یا علم یا ظن یا توهم یه چیزی از جنس خودش. از این جهت ایشون میفهمن که خب به هر حال جعل دائی مصداق حقیقیش بعد از وصول به صرف انشاء این مسئله تحقق پیدا نمیکنه. نه اصلا نکنید مرحوم آخون نمیگه که مولایی که انشاء کرده و الان اراده فعلی نداره انشاء او به غیر جعل داییه. یه خلطیست که آقای اصفهانی کرده، آقای خویی هم به تبع همین خلط رو مطرح کرده. اصلا حرف آخون نیست که انشاء به غیر جعل داییست یا انشاء بدون داییست، ولی داعویت مولا اینه که الان نمیخواد. شما اگه یک کاری رو میخوان فردا انجام بدید الان میخواید فردا انجام بدید یا نه؟ ولی الان اراده فعلیه دارید، الان اراده معلقه دارید. آیا آخون میگه که مولا که بلا دایی نبود، داییش هم به غیر جعل دایی نبود، من که این رو نگفتم. من میگم ولی او میخواد در من انگیزه ایجاد بشه وقت اذان ظهر، نه الان. الان که نمیخواد، وقت اذان ظهر میخواد. حالا اینو من دارم مثال میزنم، حتی اینی هم که دارم مثال میزنم فعلیت مرحوم ناینیه، ولی میخوام یه جوری تقریب کنم کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه که نه، منم که معتقدم انشاء بلا دایی نیست، منم معتقدم که دایی او جعل داییست، همه اینا رو معتقدم. ولی الان از مولا بپرسی که الان که من نماز نمیخونم، هنوز از اون نگفتن من نشستم نماز نمیخونم، تو ناراحتی من اینجا نشستم و ترک نماز کردم یا نه ناراحت نیستم؟ آخون میگه خب بس اراده نداره. اراده نداره یعنی اراده بالفعل نداره، نه که اراده نداره بعد از اذان ظهر من نماز بخونم. همینی که همین الان ناراحت نمیشه آخون تعبیر میکنه اراده فعلیه نداره ازش. مولا یه چیزی رو حرام کرده، احکام حج رو واجب کرده، هنوزم نگفته ابلاغ کن. ولی خب مردم رعایت نمی کنن، مردم حج نمیرن. مولا ناراحت از این که مردم حج نمیرن یا نه؟ میگه خب اراده نداره. نه خب آخون میگه که آخون میخواد بگه اون زمانی از قبل مولا فعلیه که نه ارادش تام باشه. اراده تام باشه یعنی الان مولا از ترک حج ناراحته، این اراده تامه. تا زمانی که مولا از ترکش ناراحت نباشه این ارادش اراده تام نیست. به ما نگفتن یه احکامی رو مولا تشریع کرده، زمان ابلاغش زمان ظهور حضرت صاحب الامره، نگفتن اینو؟ خب یعنی این حکم وجود داره در شریعت ولی مولا اصلا بر طبق او اراده نداره. چرا اراده نداره؟ چون ابلاغ رسمی نشده. بعضی از اون احکام هم به ما گفتن اتفاقا چیه، نگفتن چیه؟ مثلا گفتن وقتی امام زمان بیان این کارو میکنن، این کارو میکنن. یعنی این ابلاغ، ابلاغ غیر رسمیه، مثل اونی که گفتم اخبار ساعت دو میگه امروز مجلس همچیزی رو تصویب کرد، ولی این ابلاغ غیر رسمیه. آخون میگه ابلاغ غیر رسمی که اعتباری نداره، ولی مولا بر طبقش هیچ اراده نداره. اراده نداره یعنی اون مبنای هیچ فعلی از تو و هیچ فعلی از من نیست، نه تو بر طبق اون میخواد عملی رو انجام بدی و ترک کنی و من طبق او هم نه تو رو مد میکنم نه زن میکنم مؤاخذه میکنم مسئولیت. این همون انشاء و فعلیت آخونده و حرف درستیه. چی میفهمم؟ اصلا بله، اصلا قرارش ایجاد داییه، اصلا قرارش همینه. ولی مرحوم آخون میگه که در عینی که به دایی جعل داییست ولی الان نمیخواد دایی در تو ایجاد بشه. الان قرار مولایی نیست که من بلندشم سجاده رو پهن کنم، هنوز که از اون ظهر نگفتن. الان پس قرارش به جعل دایی نیست، ولی انگیزه او از عقیم و سلا عقیم سلال دلوک شمس اله غسل الليل چیه؟ اینه که حین دلوک شمس من نماز بخونم. الان چی؟ الان چی؟ من نشستم نشستم.
استاد به غیر استطاعت پس اونه که مستطیع نبلاغ رسمی برشون شده یا اونه که مستطیع
چی میفهمن؟
به غیر استطاعت اونه که مستطیع هستن نبلاغ رسمی برشون شده
نه به همه شده. من گفتم الان من نه دقت کنید، من گفتم که الان دارم به تقریب فعلیت مرحوم نایینی دارم توضیح میدم، حواسم به این قصه هست. آخون نسبت به استطاعت معتقده که در مورد استطاعت همش فعلی من قبل المولاست و از حکم انشائی تبدیل به حکم فعلی شده چون ابلاغ رسمی شده. آخون تحقق موضوع رو شرط نمیدونه. آره بالفعل میخواد در فرض استطاعت. در فرض استطاعت. در فرض استطاعت. بله ابلاغ رسمی شد. از همه در فرض استطاعت میخواد. فرض استطاعت میشه فعلیت نائینی دیگه.
نه آخون نسبت به فعلیت نائینی نظر آخون چیه؟
نه میدونم، من مثال رو فعلیت مرحوم نائینی توضیح دادم تا شما زود با من همراهی کنید، والا اون فعلیت مرحوم نائینی بود. مرحوم آخون فهمد چون خداوند فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این حکم رسیده به مرتبه فعلیت، ولی فعلیت من قبل المولا، ولی هنوز فعلی من قبل العبد نشده. فعلی من قبل المولا یعنی چی؟ یعنی مولا همین الان برای هر مستطیع حج میخواد، برای هر مستطیع. میگه خب من که مستطیع نیستم، اون موضوع نداری دیگه. ما بودیم برای هر مستطیع حج میخوام، همین الان میخوام. پس من مستطیع اگه ترک کنم ناراحتی؟ بله که ناراحتم. این غیر از اینه که بگیم امام زمان میان بعد میفهمن ولله، امام زمان علیه السلام که میان بعد چی میفرمن؟ میفرمن الحج واجبان علا کل اهل جده، هر کس تواناییشو داره هر سال باید بره مکه. خب الان شما پول دارید، امسال هم پارسال رفتید، امسال هم باید برید؟ نه دیگه. من خب من یه نگفتن علا اهل الجده فی کل آمن، هر کس تواناییشو داره هر سال بره. اون مال امام زمانه، زمان ظهوره، الان نیست که. به خاطر اگه نرفتی شما اهل جده هم هستی مشکل نداری. البته آقای میگم یه اهل جده، یه اهل جده نیست. بسیار خوب، اهل جده هر سال باید برن، اهل جده نیست. حالا گفتم مثال فقهی هم زده باشه. نکنید این فعلیت آخوند اگه تلقی کنید، من به نظرم میاد تصدیق میکنید که واقعا یه همچین مرتبه شد. نه تصور نشده، اگه تصور بشه تصدیق بشه. سبحان الله. ایشون یه مرتبه از فعلیت رو میگه، نه اون مرتبه از فعلیتی که فعلیت بعد از انشاء، ما هم گفتیم اسمشو بذاریم فعلیت من قبل المولا، اسم خوبیه. اسمو ما از مرحوم اصفهانی گرفتیم، من اسم قشنگیه، خود یه ذات مراتب نیست. فعلی من قبل العبد چرا؟ فعلی من قبل المولا نه. باز اون یه بحث دیگه است. آره اون یه بحث. فعلیت ما خودش چند مرتبه براش ساختیم. آره فکر میکنم ما مراتبه ها که ما خیلی قشنگ بحث کردیم، یه چند تا مرتبه خوب براتون ساختیم اینجا. بسیار خوب، از فرمایش مرحوم اصفهانی خیلی دور نکنیم. بسیار خوب، مقدمه دومی مرحوم اصفهانی مطرح میکنن و اون مقدمه دوم اینه که ایشون میفهمن علم اجمالی و علم تفصیلی دو سنخ علم نیستن و در به تعبیر ایشون حد علمیت با هم دیگه تفاوت نمی کنن. یعنی اینطوری نیست که ما دو سنخ علم داریم، یه علم اجمالی و یه علم تفصیلی. بله اون سنخ علم که تفصیلی یا آثاری داره، ولی این سنخ علم یا آثار دیگه ای داره. اگر ما دو سنخ متفاوت و مجزا بدانیم، این تعبیر مرحوم اصفهانی تعبیر دقیقه، در حد علمیت، یعنی اون چیزی که حدود علمیت رو داره تعیین میکنه، اینها را مختلف بدانیم، بعد ممکنه برای او آثار متفاوت شناسایی کنیم. ولی ایشون میفهمن دو سنخه از علمیت نیستن. تو این مقدمه مرحوم اصفهانی به یه بحثی میپردازن که در بحث قطع بهش پرداختیم و اون حقیقت علم اجمالی است. در حقیقت علم اجمالی سه تا نظر کلی وجود داره. نظر اول که مختار مرحوم اصفهانی است، علم اجمالی همیشه علم به جامع است و چون علم اجمالی علم به جامع است، علم تفصیلی است. من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه. مرحوم اصفهانی میگه علم اجمالی چیه؟ علم به وجوب یا ظهر یا جمعه. پس این علم به وجوب جامعه بین ظهر و جمعه، این متعلق علم اجمالیه، که این علم هم علم تفصیلیه. در حقیقت این علم با علم تفصیلی هیچ فرق نمی کنه. علم به جامعه تفاوتی با علم تفصیلی نمی کنه. به خاطر اینشون و من علم اجمالی سنخ دیگری از علم نیست. برگردم گفتم در ارتباط با علم اجمالی سه نظریه. یه نظریه علم به جامعه که نظریه مرحوم اصفهانی است. یک نظریه علم به فرد مردده. علم به فرد مردد یعنی من علم دارم یا این نجسه یا اون نجسه، یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه. پس علم من در حقیقت تعلق گرفته به فردی که اون فرد مردد از ظهر یا جمعه است، ظرف الف یا ظرف ب، بهش میگن علم به فرد مردد. نظریه سوم علم به واقع است، نه علم به فرد مردد. پس یک علم به جامعه است، یک علم به فرد مردد است، یک علم به واقع است با تردید در تطبیق. ولی من علم به فرد مردد ندارم. این سه تا نظریه است. حالا بعضی از رفقا گفتن که دوباره ما این بحث رو تکرار کنیم، توی بحث قطع گفتیم، گفتن دوباره حقیقت علم اجمالی رو بحث کنید که یادآوری بشه، چون بعضی از بحث ها مرتبطه به اینه. ولی نمیدونم باز بگم رفقایی که پیشنهاد میدن جلسه بعد میان نمیان اونو نمیدونم. چی میفهمه؟ بعضی ها میگن مرحوم آغازی ها نظرشون علم به فرد مردده، بعضی ها میگن نه آغازی ها علم به واقع میگن، آقای شهید صدرم متمایل به علم به واقع، و ولی اکثرا علم به جامع میگن. حالا مرحوم اصفهانی در اینجا میخواد اثبات کنه که علم اجمالی علم به جامع است. میخواد اینو اثبات کنه که علم اجمالی علم به جامع است. و چون علم به جامعه است، هیچ تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. اینا در حد علمیت متفاوت از همدیگه نیستن. چون متفاوت از همدیگه نیستن، آثار علم هم مختلف از هم نیست. من یه گریزی بزنم به اون چیزی که نکته اصلی بحثه. اگر شما در بحث گفتید که تنجیز و تعذیر ذاتی قطعه، ذاتی علمه، خب اینم که علم دیگه. پس چجوری میگید میتونید خلاصه ترخیص در اطرافش جاری کنید؟ این که نقض ذاتی بودن تنجیز و تعذیر قطعه. مگه شما یک خلاصه کبرای کلی رو نگفتید؟ نزدیک بود تعبیر خوبی نگم. یه شعری نگفتید در قافیش گیر کردید، گفتید که تنجیز و تعذیر خلاصه ذاتی قطعه. خب اینم که قطعه دیگه. اگه شما میگید میتونید در اطرافش ترخیص جلب کنید، که ذاتی نمیشه. پس اون کبرای کلیتون چی میشه؟ مرحوم اصفهانی فقط همونطور که اثبات شد که نکنید آخوند هم همینو گفت، همه اینو گفتن، گفتن وقتی که میگیم حجیت ذاتی قطعه یعنی مولا نمیتواند به من عبد اجازه دهد که خلاف قطع عمل کنم، مولا نمیتواند حجیت را از قطع سلب کند، مولا نمیتواند برای من عذر ایجاد کند، همه اینا گفتیم ذاتیه دیگه. بعد شما میگید حجیت ذاتی قطعه، اینجا میگید که در اطرافش میتونی اصل مرخص جاری کنی که با هم نمیسازه دیگه. این مقدمات رو میگن تا به اون علیت تامه برسن. اللهم صل علی محمد.